عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و دعوتون میکنم در حالی که به ساعت 21 رسیدیم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان گرامی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، شبتون بخیر باشه. برنامه امشب گفتگو علمی رو پیشش حضورتون میکنیم به این امید که در کمال سلامتی و آرامش فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما خدمتتون باید عرض کنم، همونطور که مستحضرید 31 شهریور ماه امسال بود که به دلیل نشت گاز متان در یکی از کارگاه‌های شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس متأسفانه پرتلفات ترین حادثه مربوط به معادن کشور اتفاق افتاد و معدنکاران زیادی رو که در این معدن مشغول به کار بودن از دست دادیم. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره این عزیزان و آرزوی تسلای خاطر بازماندگان این حادثه، در برنامه امشب گفتگوی علمی تصمیم گرفتیم به منظور پاسداشت تلاش معدنکارای گرامی و توجه بیشتر به محیط کاری این عزیزان و البته جلوگیری از سهل‌انگاری در مواجهه با چنین حوادثی، بپردازیم به چالش‌ها و الزامات ایمنی معادن. پس ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30015 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست. منتظر نظرات ارزندتون هست. خب بپردازیم به معرفی مهمانان عزیزی که امشب در استودیو برنامه ما رو همراهی میکنن. در برنامه امشب همراه هستیم با جناب مهندس سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران. جناب مهندس صمدی، به شما سلام و شب بخیر میگم.
با نام و یاد خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
ممنون از شما. و همینطور بهره میبریم از حضور جناب مهندس سبحان محمدعلی نژاد، معاون مجمع مدیران ایران. جناب محمدعلی نژاد، به شما هم سلام و شب بخیر.
متشکرم. به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما. اما بررسی تاریخ معدنکاری نشون میده که این شغل بسیار پرمخاطره بوده و آثار سویی بر سلامت انسان و محیط زیست داره. حساسیت نهادهای مدنی و الزام دولت‌ها به نظارت و قانون‌گذاری هم حاکی از سطح بالای آسیب فعالیت‌های مدنی بر سلامت معدنکارانه. از دیدگاه جهانی مواردی چون خطرات مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک، خطرات ناشی از منابع انرژی، فشار فیزیکی بر کارکنان، مخاطرات ناشی از سقوط از ارتفاع و مخاطرات روانی تهدیدهای عمده در فعالیت‌های معدنی. با توجه به قوانین متعدد و نظارت‌های فراگیر در دنیا، حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و امروزه شرکت‌های معدنی پیشرو در دنیا در تلاشند تا میزان این حوادث رو به صفر برسونن. طبق آمارها نزدیک به 6000 معدن فعال و در حال بهره برداری در کشور وجود داره. اما اینکه شرایط در کشور ما چگونه است رو اجازه بدید از زبان اهالی فن در این حوزه بشنویم. جناب مهندس صمدی، شما در ابتدا یه قدری از اهمیت ایمنی در صنعت معدن برامون بگید و این ایمنی چه نتایج و دستاوردهایی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
عرضم به حضور شما، خب در صورت ایمنی شرط اولیه کار هست و تو هر حوزه‌ای، نه معدن بلکه هر فعالیتی، در هر صورت توی فضای ایمنی هست که هم بهره‌وری مناسبی میتونه داشته باشه و هم از نظر مسائل انسانی و حفظ کرامت انسانی جایگاه بالایی داره و نهایتاً خب مجموعه کارگری و مجموعه پرسنلی رو یه حالت دلبستگی نسبت به مجموعه ایجاد میکنه و طبیعتاً اون کارگاهایی که ضریب ایمنی بالاتری دارن تو بلند مدت کارگاه های موفق تری هستن، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فنی و طبعاً هم بالاخره حوزه معدنکاری به خصوص حوزه زغالسنگ شرایط خاص خودشو داره و مسائل و پیچیدگی های خودشو داره و طبعاً ایمنی شرط اولیه کاره و البته خب به تدریج با استفاده از تکنولوژی معدنکاران سعی کردن ابتدا شرایط ایمنی تو کارگاه ایجاد بکنن، توی محدوده کار ایجاد بکنن در درجه اول، و در درجه دوم با استفاده از تکنولوژی کارگرها کمتر توی محیط‌های خطرناک یا کارهای خطرناک وارد بشن.
بله ممنون. مهندس محمد علی نژاد، شرکت‌های معدنی در تراز جهانی چه مسیری رو در بهره‌برداری معادن طی میکنند و با چه امکاناتی و این شرایط در کشور ما چگونه است؟
بله، در خصوص معادن و حوادث، بخشی از حوادث در این کار طبیعی هست، یعنی شرایط زمین از دید زمین شناسی و مشکلاتی که در استخراج هست بخشیش طبیعیه، ولی بخشی از اون حوادث ناشی از کمکاری یا عدم استفاده از فناوری های جدید هست. یعنی الان شما معادن سطحی یا زیر سطحی که الان ما تو کشور داریم، اگر به شکل سنتی مثلا 50 سال پیش استخراج صورت بگیره قطعا حوادث بیشتر خواهد بود. اگر از فناوری های جدید استفاده بشه و از تجربیات کشورهای دیگه استفاده بشه، اون کشورهای موفق استفاده بشه، خب میتونیم حوادث رو کاهش بدیم. اگر همه این زیرساختها رو ما درست بکنیم، آیا باز حادثه رخ میده یا نه؟ باز احتمال رخ دادن حادثه هست. توی تیم فوتبالم اگر یه بازیکن اشتباه نکنه گلی رد بدل نمیشه، حتما یک اشتباهی میکنه که این اتفاق میفته. حالا این اشتباه ممکنه از جانب کارفرما، مدیر فنی یا فرض کنید که مسئولی ایمنی یا خود کارگر باشه. همه اینها محتمل هست که باعث ایجاد یک حادثه بشه. آیا مثلا فرض کنیم هر حادثه‌ای که رخ میده کارفرما مقصره یا فرضاً مسئول ایمنی مقصره؟ نه، ممکنه خود کارگر هم مقصر باشه. مثلا اونجا گفتن که اینجا سیگار کشیدن ممنوع، حالا اگه یکی سیگار روشن کنه ممکنه اونجا ایجاد حادثه بکنه. یا فرض کنید کلاه ایمنی رو براشون خریدن ولی کلاه ایمنی رو تو دستش گرفته داره میره، موقعی مثلا قلوه سنگی افتاده رو سرش و یه حادثه ایجاد شده. حوادث معادن رو میشه کاهش داد به شرطی که ما لوازم ایمنی رو فراهم بکنیم. این لوازم هم از جانب سخت افزاری باید مد نظر باشه، هم نرم افزاری. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم حالا دوتا بازرس کار بفرستیم اونجا رو تایید بکنن دیگه حل، نه، باید پایش مداوم باشه و همه مسئولانه به مسائل ایمنی نگاه بکنن، همه اجزای کار باید مسئولانه به این کار نگاه کنن. بخششم برمیگرده به مسائل آموزش که حالا ما خدمتتون عرض می‌کنم.
بله مهندس احمدی، نگاهی داشته باشیم به استانداردهای ایمنی در صنعت معدن و اینکه این استانداردها از چه جنبه‌های قابل توجهه.
ببینید استانداردهای حوزه معدن یا هر حوزه‌ای فرقی نمی‌کنه، استانداردهای حوزه خودرو هر ارتباط مستقیم با سطح تکنولوژی شما داره. به نسبتی که سطح تکنولوژی شما ارتقا پیدا میکنه، طبیعتاً خب استانداردهای ایمنیش هم افزایش پیدا میکنه. من یه مثال بزنم، مثلا یه خودرو پیکان مثلا مدل 50، خب اون یه استاندارد ایمنی داره و طبیعتاً با خودروهای نسل جدید اصلا مسائل ایمنیش اصلا کاملا متفاوته، به دلیلی که تکنولوژی خیلی از مسائل رو حل کرده و خیلی از خطرات رو حل کرده و تکنولوژی با فرض این که ممکنه خطای انسانی اتفاق بیفته باز سعی کرده در صورت آسیب‌های این خطرات رو به حداقل برسونه. تو حوزه معادن هم دقیقاً همین موضوع صادق هست. ما جایی که بالاخره تونستیم با تکنولوژی‌های روز کار کنیم یا حداقل تکنولوژی‌های جدیدتر کار کنیم، هم بهره‌وری بالاتری داریم و هم خب شرایط ایمنی شرایط فوق‌العاده مطلوب‌تری هست. ولی تو بعضی از حوزه‌ها متأسفانه نه، مثلا حوزه خب زغال سنگ متاسفانه از نظر تکنولوژی و دانش فنی فوق‌العاده عقب افتاده است. یعنی به جز یکی دوتا معدن بقیه معادن کشور با تکنولوژی حداقل 50 سال پیش کار میکنن و طبعا مسائل ایمنیشون هم بخش قابل توجهش ناشی از همین عقب موندگی تکنولوژی باید دیده بشه. و شما نمیتونید یه دفعه یه نسخه ایمنی رو بپیچید برای معدن کار یا برای معدن بپیچید بگید خب این قسمت چه شما باید این شکل حل بکنی، نه، باز این یه مجموعه است، یه پکیجه. من باز یه مثال بزنم، مثلا رو خودرو پیکان مدل 47 شما نمیتونی ایربگ بذاری چون اساسا ساختارش برای این فراهم نشده. ابتدا باید این پیکان رو حداقل مثلا در سطح مثلا پژو 405 یا پراید برسونی، بعد استانداردهای ایمنی جدیدتری رو تعریف بکنی، چون بعد از این حادثه در صورت صحبت زیاد میشه، نمیدونم وزارت خونه جلسه تشکیل داده، وزیر، نمیدونم همه اینا یه سری بحثایی رو مطرح میکنن.
محصلش تا اینجا چی بوده؟
عملا نتیجه عینی نداشته چون اصل داستان رو متوجه نبودن و وارد اصل موضوع نشدن که با این تکنولوژی شما بیش از این شما توقع خیلی زیادی نمیتونی داشته باشی.
تا زمانی که این تکنولوژی اینطوریه باید شاهد حوادث متعدد دیگه هم باشی.
میتونه بالاخره یه همچه حوادثی رو ایجاد بکنه. ببینید ما الان تقریبا سیستم استخراج معادن زغال سنگ تو ایران میگم به جز یکی دوتا معدن سنتیه، یعنی کلن بر اساس کارگره. کارگر میره تو لایه زغال، 50 نفر 60 نفر میرن توی لایه زغال، ها با یه پیکوری با اون معروف شروع میکنن زغال رو استخراج کردن و بعدم با واگن زغال رو میارن بیرون، در حالی که تو دنیا دیگه اساسا همچین شیوه کاملا دموده شده. الان دستگاه های برش زغال میبرن با جک های کاملا جدید و کاملا مکانیزه و دقیق و کاملا با سیستم های ریموت کنترل از راه دور تو مناطقی که خطرناک هستش، خب کمتر کارگر اونجا حضور داره و باز به نسبتی که خطری که اتفاق بیفته بالاخره اون دستگاه ها و اون تجهیزات سریعتر میتونن واکنش نشون بدن. یا مثلا همین، یا بحث گاز رو مثلا من یه مثال خدمتون بخوام بزنم، خب ما الان تقریبا میشه که باز به جز یکی دو تا معدن هیچ معدن زغال سنگی تو ایران سیستم مانیتورینگ نداره. سیستم مانیتورینگ اگه بخوام برای شما توضیح بدم مثل دوربینای مدار بسته شماست، یعنی بدونی که تو هر جای یه نگهبان بذارید یه دوربین میذارید، این دوربینا کل اطلاعات رو میبره توی مرکزی، هم ضبط میکنه این اطلاعات رو تو اون مرکز و هم به صورت برخط قابل کنترله. سیستم مانیتورینگ یعنی این. ولی نه، متاسفانه الان معادن زغال سنگ عمدتا با سیستمای دستی، یعنی گاز سنجای دستی که تقریبا اندازه موبایل،
ضریب خطای بالایی هم میتونه داشته باشه.
حالا خود ضریب خطا یه مسئله است، در صورت برخط نیست، بستگی داره به اون بالاخره تجربه مسئول ایمنی. خود این معدنی که توش انفجار اتفاق افتاده 25 تا دستگاه گاز سنج داشته، اتفاقا دستگاه گاز سنجش هم جدید بوده، هم دستگاه های خوبی بوده، ولی در صورت دستی بوده. تو سیستم دستی دیگه اون مسئول ایمنی بالاخره با توجه به شرایط ممکن هر چند ساعت یک بار یه گاز رو یه تستی بکنه، فرق میکنه با سیستم آنلاین. حالا چرا سیستم آنلاین و چرا سیستم مانیتورینگ مثلا اجرا نمیکنن؟ یک، اولین مسئله بحث تکنولوژیشه. این تکنولوژی اساسا تکنولوژی ایرانی نیست و وابسته به تکنولوژی خارج از کشوره. دوم مسئله بحث اقتصادی موضوع هست. شما نوسازی فنی و نوسازی تجهیزات رو در سطحی میتونی ارتقا بدی که از نظر اقتصادی هم بتونه جوابگو باشه. شما با پراید میتونی مسافر کشی کنی و نهایتا پژو، ولی هیچ وقت با لکسوس نمیتونی مسافر کشی بکنی، چون اقتصادی نیستش، چون هزینه هاش بالاست. و اینم دقیقا همینه. و خب متاسفانه قیمت زغال تو ایران خیلی پایین نگه داشته شده. من قبل از اینکه آمد بیام این جلسه یه نگاه کردم 6 ماه اول رو، 6 ماه اول قیمت زغال سنگ وارداتی بوده هر تن 19 میلیون و 700 هزار تومان، زغال سنگ داخلی بوده 6 میلیون و 200 هزار تومان. خب طبیعیه دیگه، شما باید توقعت هم در همین حد و حدود باشه. به نسبتی که معادن نظر اقتصادی قوی تر باشن و شرایط بهتری داشته باشن، شما میتونید تمام اینا رو بهش تحمیل بکنی. و اینم نیست که فکر کنید کسی نگفته، ده ها نامه ما به وزارت کار، وزارت سمت، جای مختلف تو سالهای اخیر نوشتیم و اعلام کردیم و تقاضا کردیم که یه فکر اساسی بکنید. ما اصلا سال گذشته یه نامه نوشتیم که حداقل 20 میلیون دلار شما ارز اختصاص بدید برای تجهیزات ایمنی معادن زغال سنگ، ولی خب این اتفاقات کمتر افتاده.
ممنونیم. حالا به بحث چالش ها و مشکلات بیشتر میپردازیم. اما جناب مهندس محمد علی نژاد، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اوضاع آموزش ما در زمینه ایمنی چگونه است؟ ما با آموزش‌های محدود و اولیه در این زمینه مواجهیم یا به صورت دوره‌ای و مستمر این آموزش‌ها انجام میشه؟
ببینید، طبق قانون کار و حالا مواد قانون کار اتفاق خیلی خوب نوشته شده، از ماده 85 که شروع بکنیم، آیین‌نامه‌ش هم سال 91 دوباره ابلاغ شده و حتما هم آقای صمدی اینا مطالعه کردن، موارد بسیار خوب توش اومده. ولی اجرای اون، حالا تو مسئولیت هاشو مثلا گفته با کارفرما هست، کنترلش، نظارتش فلان، ولی یک قانون رو یا یک آیین نامه رو باید بتونی با آموزش مستمر در واقع جا بندازید. نمیشه که شما یه بار یه قانون رو بنویسید، آیین‌نامه رو بنویسید، طرف بخونه، بعد بگین همه میدونن. اجرای قوانین یا اجرای دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها احتیاج به استمرار داره، به طوری که بتونه ملکه ذهن افراد بشه. و حالا بعد از این شما باید نظارت کنید و اونهایی که کوتاهی میکنن یا اونهایی که تخطی میکنن با اونها برخورد بکنید یا مثلا تنبیهی در نظر بگیرید. این اتفاقات کمتر میفته حتی تو بخش نظارت، یعنی الان ما در بخش نظارتی حالا وزارت کار مسئول این کار هست، بازرسان کار، ولی اونجا هم برید ببینید دنیایی از مشکلات اونا دارند که برای انجام وظیفه با مشکل مواجهند. به نظر من باید آموزش رو بزرگترین خلأ بخش اقتصاد ما معرفی بکنیم. یعنی شما الان بگید که الان جدایی از معادن، کارخونجات، صنایع ما، بزرگترین مشکلشون چیه؟ باید بگیم آموزش در همه ابعاد، نه فقط نیروی کار، در همه ابعاد. امروز من یه بار دیگه اینجا تو بحث موانع تولید بود عرض کردم، امروز بزرگترین کارخونجات ما، یعنی حالا ابر کارخونجات، مثلا بگیم 7000 تا 8000 تا 10000 تا کارکنانش هستن، کارگراش هستن، بعضی وقت مفاهیم اولیه بخش صنعت و مدیریت رو نمیدونن. خب این افتضاح دیگه. یعنی شما ببینید یه مدیر عامل شما گذاشتی داره 7000 نفر رو مدیریت میکنه، این مدیر عامل خودشو مبسوط الیت در همه بخشا میدونه، نه مدیر مالی رو بهش توجه میکنه، نه مدیر فرض کنید حقوقیش رو توجه میکنه، نه مدیر بازرگانیش رو بهش توجه داره، در حالی که همه اونها باید تو بخش خودشون تصمیم ساز برای مدیر عامل باشن، نه اینکه من علامه دهر باشم بگم من مدیر عاملم، هرچی من بگم شما انجام بدید. خب این نبود آموزش هست. یعنی یه فردی که فوق مثلا فوق لیسانس مهندسی صنایع داره یا فرض کنید دکترای الکترونیک داره، آیا مدیر عامل خوبی هم هست؟ ما صرفا فقط مدارک تحصیلیشون که نباید نگاه کنیم، این فرد برای مدیریت هم باید دوره دیده باشه. یه مدیر بیمارستان، یک فرض کنید که رئیس بیمارستان 2000 تا پرسنل داره، کارکنان داره، درسته؟ ایشون خودش شهردار هم باید باشه دیگه، برای 2000 نفر داره کار انجام میده، خدمات میده، جدای از اینکه باید به بیماران خدمات بده، باید کلی پرستار داره، کلی پزشک داره، ترازهای علمیشون، ترازهای شخصیتیشون همه متفاوت. خب این فرد کجا دوره دیده؟ تو صنعت و معدن همه جا ما همین مشکل رو داریم. مشکل آموزش رو باید در واقع بخش‌های مختلف، بخش خصوصی، بخش‌های حالا سازمان‌های مردم نهاد، همه ورود کنن. الان همین بخشی که ما اونجا فعالیتمون رو شروع کردیم برای چی هست؟ بیشتر به خاطر همین پر کردن این خلای آموزشی هست. ما مدیران رو اونجا تقسیم بندی کردیم، مدیران دولتی، مدیران سیاسی، مدیران صنعتی، معدنی، فلان، همه اینها جدا باید برای اینها دوره‌های آموزشی ضمن خدمت تعریف بشه که بتونن درست مدیریت کنن. بسیاری از مدیر عامل‌های بزرگ تو تهران ساکنن در حالی که عرصه‌های کارشون تو شهرستان هاست. بعضی مدیرعامل ها خیلی کم اصلا به اونجا سر میزنن، به اونجا چه خبره؟ همه کار رو که نمیشه از راه دور انجام داد، بعضی چیزها رو شما باید لمس کنید. الان آقای صمدی مطالب رو فرمود، شما نمیدونم معدن زغالسنگ از نزدیک دیدید؟
نه خیلی.
تو معدن زغالسنگ بعضی جاها هست، حالا تونل هایی که تو در تو هست، راهروهایی که داره، اگر این مونیتورینگ شما نباشه، اگر این گاستنج ها آنلاین نباشه، برخط نباشه، بسیاری از حوادث از دید افراد پنهان میمونه.
بله.
یعنی شما توی یه دالانی داری تست میگیری و اطلاع نداری در دالان بغل چه خبره، شاید اونجا اصلا اتفاق دیگری داری رخ میده. این که شما مونیتورینگ رو ایجاد میکنید یعنی اشراف کامل به همه بخش ها دارید. بعضی جاها نمیشه گفت تونل، سوراخ هایی هست که شما فقط به سختی میتونی خودت از اونجا عبور بدی. خب کارگر باید از اون مسیر عبور کنه، بعضی جاها باید بخزه بره داخل. خب این نوع استخراج معدن اصلا دیگه کجا میشه اینا رو پیدا کرد با این شیوه؟ بعد تو حالا لایه‌های زمینشناسی و چیزهای دیگر اتفاقاتی تو معدن زغالسنگ رخ میده که شاید تو معدن مصر شما اصلا ندارید. تحریک هایی که بعضی اوقات لایه ها میشه اونها رو ندارن. تعطیل کردن معدن زغالسنگ خودش خطرناکه، درست هایی سمید؟
دقیقاً.
یعنی شما معدنی که یه بار مثلا شروع به استخراج کردی به راحتی نمیتونی اون رو تعطیل کنی، اون میتونه به عنوان یه بمب اتم اونجا کار بکنه، یه دفعه دیگه منطقه رفت هوا. چرا؟ چون شما لایه ها رو تحریک کردید، گازها رو به حرکت در آورده، یه تراکم گازی یه جایی رخ بده، یه دفعه یک انفجار عظیم میشه، معدن تعطیل شده. اینه، من فکر میکنم که برای آموزش وزارت سمت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید بخشی از این کارا رو برون سپاری کنن، همه سمنها رو به کمک بطلبن و کمک کنن این آموزش اتفاق بیفته.
ممنون مهندس صمدی. از کم و کیف برنامه‌های نظارتی و بازرسیمون هم در معادن و تجهیزات برامون بفرمایید. سالانه بر اساس آمار بیش از 12500 فقره بازرسی ایمنی از معادن کشور صورت میپذیره. این آمار واقعیه؟ اگر این اتفاق میفته چرا باز هم شاهد همچین مواردی هستن؟
حتی خب شما اگر این رو تقسیم به معادن بکنید، سهم هر معدن میشه دوتا، لذا خیلی چیز زیادی نیست. ما تقریبا حدود 6500 تا معدن فعال داریم تو کشور.
بله.
که از هر معدن اگر دو بار در سال بازرسی صورت بگیره، که حتی خب همه معدن دو بار نیست، خیلی ها یه باره، بعضی هم خب باز بیشتر از یه بار. لذا به نظر من عدد اشتباهی نمیتونه باشه. حداقل زمانی هم که ما فعالیت میکردیم و مدیر بودیم یه همچین بحثایی بود، و طبیعتا بازرسی ها هم از طرف وزارت کار انجام میشد، هم از طرف وزارت سمت انجام میشد. علاوه بر این ما یه فردی رو داشتیم به عنوان مسئول فنی معدن که به عنوان ناظر فعالیت میکرد از سازمان نظام مهندسی.
بله.
مثل دقیقا سازمان نظام مهندسی ساختمون که روی فعالیت و احداث ساختمون نظارت میکنه، همه اینها بود و خب تا حدودی اجرا میشد، ولی باز مجددا تکرار میکنم همه اینا توی اون فضا و تو اون اتمسفر و تو اون تکنولوژی داشت انجام میشد و داره انجام میشه. و خب یه همچین تکنولوژی مفهومش اینه که خب در سطح خطا رو میبره بالا. اگه یه وقتی یه خطای انسانی اتفاق بیفته، اون وقت شما خب میبینید که حوادث ناگوار ایجاد میکنه. و میگم ما بیش از این که بحث نظارت رو بخوایم داشته باشیم، اساسا باید ببریم به سمت این که مجموعه معادن طوری استخراج بشن و طوری به قول معروف فعالیت ایمنشون صورت بگیره که لزومی هم نداشته باشه که دقیق شما حالا بیایید و یه همچین نظارت هایی را انجام بدید اگر شما مشکل تکنولوژی نداشته باشید.
بازی تا وقتی که مشکل تکنولوژی هست، پس باید این بازرسیامونو بیشتر کنیم یا سوق بدیم به سمت معادن پرخطر.
ببینید آره بله دقیقاً یه همچین چیزی، ولی باز مثلا اون ناظر که هر روز نیست اونجا، در صورت این مشکلات رو داره. یعنی در صورت شما تو این تکنولوژی همیشه با یه خطرات ناشناختهی مواجه هستید، ولی در مجموع من نمیخوام زحمات ناظرین به خصوص ناظرین وزارت کار اینها رو ندید بگیرم، چون در صورت دیدیم دوستان میان و چکلیستایی رو پر میکنن. خیلی وقتا هم بالاخره خود اون مجموعه‌ای هم که به عنوان ناظر میاد، خب ما مثلا توی مجموعه وزارت کار چند نفر متخصص درجه یک زغال داریم، زغال سنگ داریم سن. که خب مثلا بیاد روی یه مهندس معدن زغال سنگ یا روی معدن زغال سنگ بخواد نظارت بکنه، خب اینم بالاخره خودش یه مسئله یه دیگه در صورت.
مهندس محمد علی نژاد، آیین‌نامه ایمنی در معادن که با 456 ماده در شورای عالی حفاظت فنی تهیه تدوین و به تصویب وزارت کار رسیده، امروز به عنوان یکی از جامع ترین آیین‌نامه های حفاظت فنی و ایمنی مورد استفاده قرار میگیره. آیا این آیین‌نامه دچار اشکالاتیه یا در اجرای اون توجه کافی صورت نمیگیره و قصوراتی انجام میپذیره؟ نگاهی به این آیین‌نامه و بندهای اونم داشته باشید و اینکه چه اندازه الزامات اون متوجه کارفرماهاست و چه درصدیش به معدنکاران مربوط میشه؟
ببینید آیین نامه همجور که آقای صمدی فرمودن، هم قانون کار موارد خوب رو تو این 10-12 تا ماده آورده، هم خود آیین نامه.
بله.
به طور مثال مثلا تو همین ماده 85 تو آیین نامه آورده که معادن بالای 25 نفر هم باید مسئول ایمنی داشته باشن، هم مسئول بهداشت داشته باشن، اون مدیر فنی که سر جاش، درسته؟ و مسئول ایمنی مسئولیت انطباق این آیین نامه با شرایط رو داره. یعنی ما مسئول ایمنی، من به عنوان مدیر عامل یا به عنوان مسئول بالادستی شرایط معدنم رو از مسئول ایمنی باید بگیرم، آیا تایید میکنی یا تایید نمیکنی، درسته؟
بله.
این مسئولیت در آیین نامه اومده و مسئولیت اصلی رو هم به عهده کارفرما گذاشته که اگر ایشون تایید نکرد شما حق ندارید.